بدون تردید جنبش اصلاح دینی مارتین لوتر در اوایل قرن 16 نقش پررنگی در رنسانس اروپا داشت. در اواخر قرون وسطا و در دورانی که با توجه به اختراع ماشین چاپ بشر بیش از گذشته به منابع و اطلاعات دسترسی پیدا کرده بود، مارتین لوتر تونست با کمک ماشین چاپ آثارش رو به سراسر اروپا ارسال کنه، تونست با اتکا به کتاب مقدس به مبارزه با حاکمیت مذهبی کلیسا بره، تونست چشم مردم رو به روی آگاهی باز کنه و بهشون نشون بده که چطور حاکمیت مذهبی کلیسا داره از احساسات پاک اونا سوء استفاده میکنه و به نام دین داره مردم رو سرکیسه میکنه. مارتین لوتر کشیشی بود که تونست یقه پاپ رو بگیره، اونو به مبارزه دعوت کنه و در این مبارزه همراهی مردم رو هم پشت سرش داشته باشه. بریم سراغ داستان زندگی کسی که کابوس حکومت مذهبی کلیسای کاتولیک بود. مردی که با شجاعت و جسارت انقلاب بزرگی در مسیحیت برپا کرد و دست روحانیون مذهبی رو از قدرت کوتاه کرد.
سلام و درود به همراهان عزیز و دوست داشتنی پادکست رخ. من امیر سودبخش هستم و در اینجا هر بار داستان زندگی کسانی که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن رو براتون روایت میکنم. یکی از شخصیتهایی که من همیشه دوست داشتم خودم راجع بهش بیشتر بدونم مارتین لوتر بود که قرار در دو قسمت داستان زندگیش رو با هم مرور کنیم. مارتین لوتر کشیشی که مسیحیت رو زیر و رو کرد و ناقوس پایان دوران قرون وسطا رو در اروپا به صدا در آورد. حامی این قسمت برند تخصصی پروشاینه. دغدغه کسایی که ماشین ظرفشویی دارن انتخاب یه شوینده مناسبه که هم کیفیت خوبی داشته باشه و هم آسیبی به ماشین ظرفشویی نرسونه. پروشاین برندیه که در وضعیت کنونی بازار که محصولات خارجی یا به صورت قاچاق وارد میشن و قیمت بالایی دارن یا تقلبی اونا تو بازار زیاد شده، اومده یه محصول با کیفیت و قیمت مناسبی رو ارائه کرده که با هر ماشین ظرفشویی هم سازگاره. پروشاین با تکیه بر تجربه و تکنولوژی روز و نوآوری، سبد کاملی از شوینده‌های تخصصی مثل قرص، ژل، پودر ماشین ظرفشویی و مکمل‌هایی مثل جلادهنده و نمک ماشین ظرفشویی رو به مصرف کننده‌هایی که دنبال یه برند حرفه‌ای هستن ارائه داده. اگه می‌خواید بابت شستشوی ظرف‌ها و سلامت ماشین ظرفشویی خیالتون راحت باشه، برند پروشاین می‌تونه انتخاب خوبی باشه. حامی این قسمت، برند تخصصی پروشاین. برای شروع داستان باید بریم به حدود 550 سال قبل و اواخر دوران قرون وسطا در اروپا، زمان حکومت روحانیون مسیحی در اروپا و زمان حاکمیت مذهبی امپراتوری مقدس روم در بخش‌های بزرگی از اروپا. امپراتوری مقدس روم اصلا شبیه به امپراتوری‌های دیگه نبود. چیزی که از امپراتوری تو ذهن ما میاد اینه که شخص امپراتور حاکم تمام سرزمین‌های تحت سلطه خودشه و قدرت مطلق هم دست ایشونه. ولی امپراتوری مقدس روم اینطور نبود. قدرت امپراتور روم محدود بود و شاهزادگان و لردهای سرزمین‌های امپراتوری هر کدومشون داخل مرزهای قلمرو خودشون تا حد بسیار زیادی مستقل عمل می‌کردن. ولی در عین حال هم امپراتور رو به عنوان فرمان روای خودشون قبول داشتند. وسعت این امپراتوری بزرگ شامل کشورهای امروزی آلمان و چک و اتریش و هلند و بلژیک تا شمال ایتالیا و سوئیس و چند تا کشور دیگه در اروپا می شد. یعنی تقریبا همه مناطق اروپای مرکزی. نکته مهم اینه که فرانسه و بریتانیا کلن جدا از این امپراتوری بودن و برای خودشون یک قدرت مستقل بودن. فرانسه و بریتانیا و امپراتوری روم در اروپا اینا رقیب هم بودن. اصلا سرزمین‌های عضو امپراتوری مقدس روم برای این دور هم جمع شده بودن تا بتونن جلوی رقبای قدرتمندی مثل فرانسه و بریتانیا و البته از اونا مهمتر امپراتوری عثمانی ایستادگی کنن. سال 1453 میلادی امپراتوری مسلمان عثمانی شهر قسطنطنیه یا همون استانبول امروزی رو از چنگ مسیحی‌ها درآورد و این اتفاق یه سیلی محکم به روح و روان عالم مسیحیت محسوب می‌شد. قسطنطنیه از بیش از 1000 سال قبلش توسط کنستانتین امپراتور روم تأسیس شده بود و خود کنستانتین هم مسیحیت رو به روم آورده بود. ولی این شهر مهم و استراتژیک دیگه افتاده بود دست ترکان عثمانی مسلمون. ماجرای کامل فتح قسطنطنیه و داستان امپراتوری عثمانی رو میتونید تو اپیزود تاریخ عثمانی که قبلا کار کردیم گوش کنید. در اواخر قرن 15 و اوایل قرن 16 هم امپراتوری مقدس روم بر همه مناطق اروپای مرکزی سلطه داشت. اما فاقد یه دولت مرکزی متحد و قدرتمند بود. امپراتوری رهبر داشت ولی قدرت و اقتدار لردهای بزرگ امپراتوری توانایی این رهبر برای کنترل امپراتوری رو به شدت محدود کرده بود. نکته جالب اینه که امپراتوری مقدس روم شامل تمام مناطق آلمانی زبان می شد. بیشتر امپراتورها و پادشاهان هم از خانواده های نجیب زاده های آلمانی بودن. جالب شد دیگه، امپراتوری مقدس روم امپراتوری که تقریبا نبود، مقدس که اصلا نبود و رومی هم نبود، بیشتر آلمانی بود تا رومی. انقدر رومی نبود که اسم امپراتوری به امپراتوری مقدس روم ملت آلمان تغییر کرد. منتها کسی به اسم جدید این امپراتوری رو نمیشناخت و نمیشناسه. حالا در همین امپراتوری مقدس روم دو نفر بیشتر از بقیه قدرت داشتن. شخص امپراتور و پاپ اعظم کلیسای کاتولیک روم. در قرون وسطا اوایل قرار بود پاپ به امور اخروی مردم برسه و امپراتور به امور دنیوی مردم برسه و اینجوری دوتا قدرت با هم دیگه کنار بیان. ولی با گذشت زمان کلیسای کاتولیک دید که بهتره به امور دنیوی مردم هم یه سری بزنه، مثل اینکه پول و ثروت تو امور دنیویه. پادشاهان و امپراتورای وقت هم اول مقاومت کردن ولی بعد دیدن که نه، زورشون به مردم میرسه ولی به پاپ و کلیسا نمیرسه. برای همین هم اونا پذیرفتن و قدرت رو با پاپ تقسیم کردن. پاپ خودشو نماینده خداوند بر روی زمین و واسطه به حق بین حضرت مسیح و مردم میدونست. پس حرفش هم حرف مسیح و خدا بود و کسی اما اگر نمیتونه سوش بیاره. و در جایی که کسی نتونه نظارت کنه و اما اگر بیاره، خیلی زود فساد رخنه میکنه و کلیسا هم از این قاعده مستثنا نبود. در اواخر قرون وسطا پاپ و نظام کلیسایی رومی مملو از فساد بودند. پاپ بیشتر مشغول زندگی درباری خودش بود تا اینکه رهبری کلیسا رو بر عهده بگیره. ولی با این وجود اکثر مردم مؤمن واقعی و سفت و سخت بودند و اتفاقا کلیسا از همین اعتقادات مردم داشت سوء استفاده می‌کرد. و این سوء استفاده به حدی آشکار بود که مردم با وجود اعتقادی که به دین و آیین مسیحیت داشتن، در این حال معتقد بودن که کلیسا نیازمند اصلاح و تغییره. مردم دلشون از کلیسا خون بود ولی اعتقادشون به مسیحیت سر جاش بود. یه وجه اشتراک دیگه مسیحیان اواخر قرون وسطا هم این بود که اونا اعتقاد داشتن که بشر در آخرین روزهای قبل از بازگشت مسیح به سر میبره. اعتقاد داشتن که دنیا دیگه کارش تمومه و داره روزهای آخر عمرش رو سپری میکنه. چرا؟ چون که ملت انقدی سختی کشیده بودن که میگفتن الانه که دیگه رستاخیز مسیح به وقوع بپیونده. به مدت تقریبا یک قرن مسیحیان در جنگهای پی در پی با عثمانی ها شکست خورده بودن تا طاعون بهشون حمله کرده بود، حشرات موذی محصولاتشون از بین برده بود و تمام این اتفاقات دست به دست هم داده بود که اونا به این نتیجه برسن که واقعا در واپسین روزهای دنیا به سر میبرن. و اما در چنین جوی در دهم نوامبر سال 1483 مارتین لودر در امپراتوری مقدس روم و در شهر آیلبن آلمان به دنیا آمد. فردای روز به دنیا آمدنش در کلیسا غسل تعمید داده شد و چون اون روز برای مسیحی‌ها روز خاصی بود و روز بزرگداشت سنت مارتین بود، اسم پسر تازه متولد شده را هم گذاشتن مارتین. سنت مارتین یه سرباز رومی بود که بعد از ایمان آوردن به مسیح، جنگ و کشتار رو کنار گذاشته بود و مسیر صلح رو در پیش گرفته بود و برای مسیحیان احترام و عزت خاصی داشت و داره. اسم مارتین از ایشون گرفته شد و نام فامیلش هم لودر بود، نه لوتر. مارتین لودر. یک سال بعد از به دنیا آمدن مارتین، پسر دوم خانواده هم به دنیا آمد و بعدش دیگه خانواده لودر از شهر آیلبن به شهر مانسفل که کمی اون طرف تر بود مهاجرت کردن. بعدها هر کسی از مارتین سوال میکرد که اهل کجایی، میگفت اهل مانسفلدم، چرا که مارتین تو این شهر بزرگ شد. اینکه مارتین چند تا خواهر برادر داشته دقیقاً معلوم نیست. احتمالاً 8 تا خواهر برادر داشته. ولی به یقین میدونیم که از بین خواهر برادراش فقط یه برادر و 3 تا از خواهرش باقی موندن و به سن بلوغ رسیدن و الباقی قبل از رسیدن به سن بلوغ مردن. پدر مارتین کارگر معدن بود و بعد از مهاجرت به مانسفیلد تونسته بود که از معادن پر رونق این شهر استفاده کنه و یکی از معادن رو اجاره کنه و برای خودش کار و کسبی خوبی راه بندازه. در کل وضع زندگی خانواده لودر بعد از مهاجرت به مانسفیلد خیلی بهتر شد و چند سال بعد هم پدر خانواده یکی از 4 نماینده شهروند در شورای محلی هم شد. در خانواده لودر وضعیت مالی نسبتاً خوب پدر خانواده این امکانو بهش داد تا مارتین 7 ساله رو بتونه بفرسته مدرسه. مارتین هم از این فرصت به خوبی استفاده کرد، درسشو خوند و 4 سال آخر قبل از دانشگاه رو هم توی مدرسه‌ای در شهر آیزناخ گذروند. تو این شهر مارتین خونه دوست خانوادگیشون زندگی میکرد و از خانواده‌اش دور شده بود. بلافاصله بعد از تموم شدن دوران مدرسه، مارتین با حمایت پدرش رفت دانشگاه و از دوران دانشگاه بود که نام خانوادگی مارتین لودر با اضافه شدن حرف H تبدیل شد به مارتین لوتر. تلفظ لوتر در دانشگاه و برای دانشگاهیان بهتر و دلنشین‌تر بود. در دوران دانشگاه پدر مارتین برای اینکه بتونه هزینه تحصیل و دانشگاه پسرش رو تأمین کنه خیلی از خودگذشتگی به خرج داد و ما میدونیم که مارتین هم احترام زیادی برای پدرش قائل بود، ولی احترامی همراه با ترس. پدر مارتین آدم سخت کوش و بلند پرواز و خانواده دوستی بود، ولی همچین اخلاق خوشی نداشت و در دوران کودکی مارتین چندین بار اونو به سختی کتکش زده بود. بعدا وقتی خود مارتین لوتر پسردار شد، گفت که هیچ پدر این حق رو نداره که فرزندشو کتک بزنه. پدر من یه زمانی چنان منو با شلاق زد که ازش فرار کردم و مدت‌ها ازش فاصله گرفتم و من هیچ وقت پسرم رو انقدر سخت تنبیه نمی کنم. مادر مارتین هم در سایه همسری خشن و سخت کوش انگار ناپدید شده و ما ازش اطلاعات زیادی نداریم. ولی می دونیم که اونم در تربیت کردن بچه هاش خیلی سختگیر بود. یه بار در دوران کودکی مارتین مادرش جوری تنبیه بدنیش کرد که از صورت بچه خون جاری شد و مارتین این حادثه کودکیش رو همیشه در خاطرش داشت. یه داستانی که درباره مادر مارتین باید بهش اشاره کنیم اینه که بعدها و وقتی که مارتین لوتر بسیار معروف و مشهور شد، مخالفان مذهبیش ادعا می‌کردن که مادر مارتین در حمام با شیطان نزدیکی کرده و مارتین لوتر رو زاییده و برای همین مارتین اصلا انسان نیست و فرزند شیطانه. این شایعه مسخره اون زمان برای مدت زیادی ورد زبون مخالفان مارتین لوتر بود. خب بریم یه ذره به مارتین نزدیکتر بشیم و ببینیم که چه شخصیتی داشت. چیزی که همین اوایل داستان باید بدونیم اینه که مارتین لوتر تقریبا در تمام طول زندگیش وضعیت روحی و روانی خوب و نرمالی نداشت. درگیری‌های ذهنی و سوالات بی جواب فلسفی و موضوعات دیگه‌ای که جلوتر بهشون میرسیم باعث شده بود که وضع روحی مارتین خوب نباشه. مارتین لوتر جوان از موضوع مرگ و قرار گرفتن در محضر عدل الهی وحشت داشت. مرگ برای همه یه مقوله ناشناخته و ترسناکه، ولی برای مارتین لوتر ترسناکتر و پیچیده تر بود. اون فکر میکرد که این چه خدای عادلیه که بنده هاش اینقدر باید ازش بترسن و آخر سرم بنده هایی که همشون جایز الخطا هستن باید توی دنیای دیگه مجازات بشن و تاوان خطاهاشون رو پس بدن. مارتین خیلی وقتا احساس میکرد که داره میمیره و میدونست که اگه بمیره به خاطر گناهانش و به سزای همین افکار شیطانی که به مغزش هجوم میاره مستقیم میره به جهنم. اون مدام با خودش سر این موضوعات کلنجار میرفت و این موضوعات روح و روانش رو آزار میداد. خب مارتین رفت دانشگاه و 3 سال از زندگی خودش رو وقف فلسفه و منطق و ریاضیات و حتی موسیقی کرد و در سال 1502 در اواخر 19 سالگی لیسانسش رو گرفت و 3 سال بعد زمانی که فقط 22 سالش بود به عنوان شاگرد دوم کلاس موفق شد فوق لیسانسش هم در رشته علوم انسانی بگیره. مارتین لوتر تقریبا از تمام همدوره‌های خودش در دانشگاه کم سن و سالتر بود. لوتر از این موهبت برخوردار بود که بتونه در دانشگاه علوم انسانی ارفورت که یکی از بهترین و فعالترین حوزه‌های دانشگاهی اروپا بود درس بخونه. ارفورت 3 دانشگاه بزرگ آلمان بود. حالا دیگه مارتین لوتر آماده بود تا تو این دانشگاه دوره تحصیلات عالی خودش رو در رشته حقوق ادامه بده. چرا حقوق؟ چون از روز اولی که مارتین وارد دانشگاه شد هدف نهاییش این بود که وکیل بشه. در واقع پدر مارتین این همه هزینه کرده بود و پسرش رو ساپورت کرده بود که در نهایت مارتین وکیل بشه. آرزوش بود که پسرش یه روزی وکیل بشه و با این سطح سواد و معلوماتی که مارتین داشت این آرزو اصلا هم دور از انتظار نبود و دیگه کاملا در دسترس بود. مارتین بعد از اینکه فوق لیسانسش رو گرفت درسش رو در رشته حقوق ادامه داد و کلی هم پول داد و کتاب‌های دانشگاهی رشته حقوق هم خرید. همه چیز طبق برنامه و منظم داشت پیش می رفت تا اینکه یه اتفاق همه چی رو دگرگون کرد. اتفاقی که نه تنها مسیر زندگی مارتین لوتر رو تغییر داد، بلکه مسیر تاریخ مسیحیت و مسیر تاریخ اروپا رو هم تغییر داد. حامی این قسمت مجموعه گردشگری نارون اکوتوره. مجموعه گردشگری نارون رو یه زوج طبیعتگرد و عاشق سفرهای خاص به همراه یه تیم دنیا دیده اداره میکنن. تورهای نارون مناسب آدمهایی که اهل سفرهای ماجراجویانه و کمی هیجان انگیز به مقاصد خاص هستن، ولی در این حال دوست دارن در محیطی امن و البته با برنامه ریزی دقیق سفر کنن. شما هم اگه دوست دارید گوشه‌هایی از طبیعت و فرهنگ دنیا رو از نزدیک ببینید یا دلتون لک زده برای یه سفر به یادموندنی و ثبت تجربیات جدید، لذت کشف تازه ها رو با تورهای نارون اکوتور تجربه کنید. قبلا هم من به همراه گروهی از همراهان پادکست رخ با دوستای نارونیمون و البته همراهی تور لیدر حرفه‌ای این تیم یه سفر خاطره انگیز رو به نپال تجربه کردیم. سفر بعدی گروهی همراهان رخ با مجموعه گردشگری نارون هم در عید امسال به کشور تانزانیا در آفریقاست که دوستان داخل و خارج از ایران میتونن تو این سفر همراهمون باشن. اطلاعات سفر رو میتونید در توضیحات اپیزود بخونید. بریم سراغ اتفاقی که مسیر زندگی مارتین لوتر رو تغییر داد. مارتین لوتر همون اوایل دوران تحصیل در رشته حقوق بود که تصمیم گرفت از شهر ارفورت که دانشگاهش اونجا بود یه سر بره به شهر مانسفیلد و یه سری به پدر مادر و خانواده‌اش بزنه و برگرد. مارتین رفت و موقع برگشت وقتی کمتر از نیم روز تا ارفورد راه مونده بود، در راه گرفتار یه طوفان وحشتناک شد و مرگ رو جلوی چشاش دید. قبلا که گفتیم مارتین چقدر از مرگ میترسید، حالا هم که تنهایی وسط راه گرفتار طوفان و رعد و برق‌های وحشتناک شده بود. مارتین که از ترس داشت میمرد، دراز کشید رو زمین و فریاد زد: یا مریم مقدس، نجاتم بده. اگه نجات پیدا کنم قسم میخورم که راهب صومعه بشم. اندیشه صومعه نشینی و راهب شدن بدون شک برای مارتین فکر جدیدی نبود و به احتمال زیاد راجع بهش قبلا هم فکر کرده بود. ولی در اون لحظه وحشتناک مارتین لوتر قسمی خورد که دیگه نمیتونست اون قسم رو بشکونه. مارتین لوتر از اون طوفان سهمگین جون سالم به در برد و به خاطر قسمی که خورده بود تصمیم گرفت که بره و راهب صومعه بشه و اینطوری شد که مسیر زندگیش برای همیشه تغییر کرد. لوتر از رشته حقوق انصراف داد، دانشگاه و دست رو گذاشت کنار و در 22 سالگی در 17 جولای سال 1505 در صومعه ارفورد آگوستین رو کوبید و درخواست کرد که اونجا راهب بشه. میدونیم دیگه صومعه یه ساختمون مذهبیه که راهب‌های مسیحی در کنار هم اونجا زندگی میکنن، کار عبادت میکنن و زندگی و زمان خودشون رو وقف مسیح و مسیحیت میکنن. یه جورایی شبیه به حوزه علمیه که ما میشناسیم. یه نکته ریزی هم این وسط هست که حیف نگم. اون لحظه‌ای که مارتین وسط طوفان و رعد و برق گیر کرده بود و رو زمین دراز کشیده بود، ما گفتیم که مارتین فریاد زد: ای مریم مقدس، به فریادم رس. تو خیلی از کتاب و منابع هم همین اومده. ولی در اصل مارتین نام حضرت مریم رو صدا نزد و مارتین فریاد زد: ای قدیسه آن، به فریادم رس. منظور از قدیسه آن مادر حضرت مریمه و نه خودش. قسم خوردن به مادر حضرت مریم هم در اون زمان و مخصوصا در بین معدنچی ها یه رسم معمول و مرسوم بود. احتمالا یه چیزی شبیه به حضرت عباس قسم که ما تو محاورای روزمره میشنویم بوده. حالا در هر صورت مارتین رفت به صومعه و تمام نقشه ها و امید و آرزویی که پدرش برای وکیل شدنش داشت رو نقش براب کرد. مارتین کتاب های رشته حقوقی هم که به تازگی خریداری کرده بود و فروخت و نشون داد که تصمیمش قطعی و تغییر ناپذیره. تصمیم به رهبانیت و دوری از دنیا و غرق شدن در کتاب مقدس. خب اینجا لازمه که قبل از ادامه داستان یه توضیحی هم در ارتباط با کتاب مقدس برای اون عده که نمیدونن بدم، چرا که درباره این کتاب در این دو اپیزود زیاد صحبت میشه. کتاب مقدس مسیحی‌ها یه کتاب نیست و در اصل مجموعه 66 تا کتاب در یک کتاب به نام کتاب مقدس. یک کتابی که توش 66 تا کتاب. کتاب مقدس در کل دو تا بخش داره. بخش اول عهد عتیق و بخش دوم عهد جدید. از اون 66 تا کتاب 39 تاش در عهد عتیق قرار داره. عتیق به معنی قدیم، قدیمی. کتاب‌های عهد عتیق کتاب‌های مورد تایید دین یهوده که مسیحا هم اونا رو قبول دارن و در کتاب مقدسشون آوردن. به مجموع 5 تا کتاب اول عهد عقیق هم میگن تورات و خب میدونیم که تورات یکی از کتاب‌های مقدس یهودیانه. خب گفتیم کتاب مقدس در از 66 تا کتاب در دو بخش، بخش اول عهد عتیق با 39 کتاب که توضیحاتش رو دادیم، بخش دوم هم به نام عهد جدید با 27 تا کتاب. تو این بخش فقط کتاب‌های مورد تایید مسیحیان قرار داره و 4 تا انجیل معروف هم جزو این 27 تا کتابن. انجیل‌های متی، مرقس، لوقا و یوحنا. پس کتاب‌های مقدس مربوط به قبل از ظهور مسیح میشن کتاب‌های عهد عتیق و قدیمی و کتاب‌های مربوط به بعد از ظهور مسیح میشن کتاب‌های عهد جدید که مسیحیان تمام کتاب‌های عهد عتیق و جدید رو در قالب یک کتاب به نام کتاب مقدس قبول دارن. منتها طبیعیه که مسیحا بیشتر کتاب‌های عهد جدید و انجیل‌هایی که در این قسمت وجود داره رو می‌خونن. کتاب‌هایی که به مسیح مربوط میشه رو می‌خونن. خب این از یه توضیح کلی درباره کتاب مقدس. حالا برگردیم به داستان. دیدیم که مارتین لوتر ترک دنیا کرد و رفت که راهب بشه. بریم ببینیم که داستان زندگی لوتر در صومعه چطور پیش رفت. مانتوس راتسبرگر، شرح حال نویس معتمد زندگی نامه مارتین لوتر، در خصوص ماه‌های اول زندگی لوتر در صومعه نوشته که لوتر به عنوان یه مبتدی مجبور بود جارو بکشه، نظافت کنه، کار فیزیکی کنه و در مجموع اون وقت کافی برای مطالعه نداشت. ولی وقتی که پدر روحانی صومعه متوجه علاقه زیاد لوتر به کتاب و تحقیق و مطالعه شد، به لوتر مسئولیت‌های دیگه‌ای هم داد. وظیفه که لوتر بر عهده داشت حفظ متن کتاب مقدس قسمت عهد جدید بود که باید صفحه به صفحه انجام می شد. لوتر هم با اشتیاق کارش رو شروع کرد و بابت این لطفی که بهش شده بود، لوتر خودش رو مدیون پدر روحانی صومعه، یعنی آقای دکتر اشتاپیتس می دونست. ما با ایشون، با آقای دکتر اشتاپیتس در طول اپیزود کار داریم. کسی که تا آخر عمرش نقش پدر معنوی مارتین لوتر رو بر عهده داشت. در طول دورانی که لوتر در صومعه زندگی می‌کرد، در همون صومعه هم مثل قبل اون دچار حملات روحی روانی می‌شد. لوتر با صدای بلند با شیطان جر و بحث می‌کرد و به شدت درگیر موضوعات مذهبی و فلسفی بود و به قول خودش اگه تو اون دوران پدر اشتاپیتس نبود، اون در جهنم غرق می‌شد. یه جای دیگه لوتر در مورد پدر اشتاپیتس گفته که از طریق اشتاپیتس حضرت مسیح بارها دست منو گرفت و به هم قدرت داد و به طور حیرت انگیزی منو توانا ساخت. لوتر نزدیک به 2 سال در صومعه موند و مشغول تحقیق و مطالعه در کتاب مقدس شد تا اینکه در بهار سال 1507 لوتر 24 ساله حکم انتصاب خودش به عنوان کشیش رو دریافت کرد و بعدش از طرف پدر اشتاپیتس مأموریت پیدا کرد که بره به شهر ویتنبرگ و در دانشگاه این شهر هم درس بده و همین که درس بخونه. مارتین لوتر چون کارشناسی ارشد داشت، در دانشگاه شهر ویتنبرگ شروع کرد به درس دادن فلسفه و همزمان خودش هم برای دکترای الهیات داشت درس میخوند. علاوه بر این، مارتین لوتر برای اینکه دقیقاً متوجه بشه که در کتاب مقدس چی نوشته، شروع کرد به یادگیری زبانهای عبری و یونانی، چرا که نسخه های اصلی کتاب مقدس به این زبان ها نوشته شده بودن. اون زمان کتاب مقدس فقط به زبان لاتین ترجمه شده بود و مارتین لوتری که زبان مادریش آلمانی بود، یا باید ترجمه لاتین رو میخوند که خب ترجمه هم سلیقه‌ای بود، یا اینکه میرفت زبان عبری و یونانی رو یاد میگرفت، که مارتین راه حل سخت دوم رو انتخاب کرد تا به نتایج دقیق تری برسه. تو همون دورانی که مارتین لوتر داشت در دانشگاه درس میداد، یه نظر انتقادی به آموزه‌های کلیسای کاتولیک هم داشت و چون اون زمان پاپ اعظم برای تأمین بودجه بازسازی کلیسای بزرگ روم شروع کرده بود به فروش برگه‌های بخشایش گناهان، لوتر این کار کلیسا و این کار پاپ رو مغایر با اصول مذهبی میدونست و بهش نقد داشت. منتها همچنان مثل اکثر کشیشای دیگه، لوتر دم و دستگاه کلیسا رو قبول داشت و برای پاپ هم ارزش و احترام خاصی قائل بود. برای پاپ و برای کلیسای روم ارزش قائل بود تا اینکه مارتین لوتر یه سفر رفت به روم. سفر لوتر به روم یه مأموریت کاری بود. ولی خب کیه که دوست نداشته باشه روم رو ببینه؟ مقر پاپ با اون کلیساهای معروف و بزرگ. خیلی از مسیحا آرزو داشتن بتونن اونجا رو زیارت کنن و لوتر 27 ساله هم از این قاعده مستثنا نبود. در روم لوتر هم مثل مسیحای دیگه رفت به بازدید و زیارت کلیسای معروف سانتا اسکالا و وقتی رسید اونجا متوجه شد که پدران روحانی در ورودی کلیسا مشغول فروختن برگه های آمرزش یا همون کاغذهای بخشایش گناهن. داستان این بود که شما می رفتی جلوی در کلیسای سانتا اسکالا و اونجا پول می دادی و اسم یکی از رفتگانت که می خواستی گناهانش پاک بشه و به بهش بره رو می دادی به پدرای روحانی. بعد که پدران روحانی پول رو می گرفتن، اسم مرده شما رو روی برگهی که از قبل متنشو آماده کرده بودن می نوشتن و می دادن دستت. برگه بخشایش گناهان. حالا شما باید برگه ها رو دستت می گرفتی و پله های کلیسا رو 4 دست پا می رفتی بالا و همینطوری که 4 دست پا از پله ها بالا می رفتی، باید یه دعای مخصوص هم می خوندی. همچی که می رسیدی بالای پله ها، یهو تو اون دنیا مورد نظرت می پرید تو بهشت. سند انتقال مرحوم از جهنم به بهشت یا از برزخ به بهشت هم که دستت بود. همون برگه‌ای که پدر روحانی بهت داده بود. خب اگه شما پولدار بودی میتونستی برای همه مرده‌هات پول بدی و خانواده مرده‌هات رو دست جمعی بفرستی بهشت. اگرم نه که دیگه افراد درجه یک رو حتما باید بهشتی میکردی و تقریبا همه هم این کار رو میکردن و بازار فروش این برگه ها توسط کلیسا داغ داغ بود. مارتین لوتر هم رفت پول داد و برای آمرزش پدر بزرگش یه کاغذ گرفت دستش و پله ها رو 14 پا رفت بالا. ولی مارتین لوتر یه فرقی با بقیه داشت. فرقش هم این بود که اون همینطور که پله ها رو داشت میرفت بالا به این کار مسخره‌ای که داشت میکرد یکم فکر کرد و وقتی که رسید بالای پله ها برای جهالت خودش و مردمی که همراهش بودن تأسف خورد و اونجا بود که لوتر مطمئن شد که کلیسا داره مردم رو فریب میده. پاپ داره از احساسات مردم سوء استفاده میکنه و روحانیون به نام دین دارن مردم رو میچاپن. تا قبل از سفر به روم این شهر برای لوتر شهر مقدس و شهر شهدای با وفای مسیحیت بود، ولی با توجه به اون چیزی که چشماش داشت میدید لوتر متوجه شد که در این شهر مقدس چقدر کفر و شرک رخنه کرده و این موضوع اونو سخت آزرده خاطر کرد. به قول خودش هر جا که خدا کلیسایی بنا میکنه شیطان هم معبد خودش رو همونجا میسازه و هر جا که کلیسای بزرگتری داره معبد شیطانش هم بزرگتره. شهر مقدس روم از دور نمای بسیار زیبا و روحانی داشت، ولی وقتی که لوتر به شهر رسید بیش از هر چیزی زشتی و تهجر و کفر دید و اولین چیزی که به ذهنش رسید این بود که کلیسا باید اصلاح بشه، کلیسایی که خودش منشأ تمام شرارت ها بود. هجده ماه بعد از بازگشت از روم، مارتین لوتر فوق لیسانس دانشگاه علوم انسانی و راهب صومعه آگوستینی دکترای خودش رو در رشته الهیات از دانشگاه ویتنبرگ گرفت. لوتر در اکتبر سال 1512 و در 29 سالگی دکترای الهیاتش رو گرفت و کمی بعد هم در همون دانشگاه مشغول تدریس شد و کرسی درس الهیات دانشگاه بسیار معتبر ویتنبرگ رو به دست آورد. کرسی که قبل از لوتر به مدت 10 سال در اختیار پدر معنویش یعنی همون دکتر اشتاپیتز بود. حالا دیگه لوتر این شانس رو داشت که بتونه نقد خودش به دستگاه کلیسا و شخص پاپ رو در دانشگاه به دانشجویانش منتقل کنه. البته که لوتر تنها کسی نبود که به دم و دستگاه کلیسا نقد داشت و در اوایل اپیزود هم گفتیم که این نقد از سمت عوام هم به کلیسا وارد بود. منتها فرق لوتر این بود که اولا اون خودش هم کشیش بود، روحانی بود. دوما لوتر انسان آگاه و با معلوماتی بود و اقدامات کلیسا رو بر مبنای کتاب مقدس و انجیل به نقد می کشید. لوتر برای اینکه بتونه انجیل و فرامین مسیح رو بهتر و درستر درک کنه گفتیم که رفته بود زبانهای عبری و یونانی یاد گرفته بود. او متوجه شد که ترجمه لاتین انجیل یه ترجمه لغت به لغت و مبتنی بر درک عمیق مفاهیم کتاب مقدس نیست و وقتی که خودش سوار بر موضوع شد و تونست انجیل رو به زبان عبری و یونانی بخونه کاملا مطمئن شد که کلیسا داره از انجیل و دین و مسیح سوء استفاده میکنه و برای همین نهضتی رو راه انداخت که این نهضت با استناد به انجیل در مقابل سوء استفاده های کلیسا و پاپ قد علم کرد. این نقد و انتقاد به کلیسا باعث شد که نهضت لوتر از روی لحن تمسخرآمیزی نهضت پروتستان نامگذاری بشه. پروتستان به معنی اهل اعتراض. ولی خود لوتر که حرفاش رو متکی بر کتاب خدا میدونست خودش و نهضتش رو انجیلی یا آنجلیست می نامید. هرچند که در نهایت اسمی که در تاریخ ثبت شد همون نهضت پروتستان بود. البته که لوتر هیچ وقت خودش رو یک مصلح مذهبی نمی دونست و می گفت که فقط حضرت مسیح یک مصلح مذهبیه. ولی خب حقیقت این بود که نهضت لوتر نهضت انقلاب مذهبی و نهضت اصلاحات مذهبی بود. اصلاحات مذهبی مبتنی بر انجیل. یکی از اولین کارهایی که لوتر انجام داد چاپ متن کتاب مقدس و متن انجیل روی برگه های بزرگ بود. متن انجیل در وسط صفحه با حاشیه های بزرگ در اطراف و فواصل زیاد بین خطوط. لوتر در حد فاصل بین خطوط نکات دستوری و سوالاتی درباره ترجمه هایی که شده بود می نوشت و یا اینکه معنی خود واژه ها رو یادداشت می کرد و بعد ثابت می کرد که ترجمه فلان قسمت اشتباهه و یا برداشت کلیسا از فلان فرمان مسیح اشتباهه، غلطه. یکی از مهمترین این موارد هم مربوط می شد به مراسم توبه و توبه نامه که داستان خیلی جالبی داره. خوب دقت کنید. در الهیات قرون وسطای زمان لوتر، لکه گناه، مجازات گناه و تخفیف مجازات الهی با مراسم توبه مدیریت می شد. این مراسم سه تا مرحله داشت: پشیمانی، اعتراف و رضایت. اولین مرحله پشیمونی بود. پشیمونی به معنی توبه صادقانه و نادمانه گناهکار از معصیت و گناهی که کرده. طرف گناه کرده، الان باید از ته دلش پشیمون باشه. مرحله دوم اعتراف بود. به این صورت که شخص گناهکار باید توبه نادمانه خودش رو در برابر کشیش علناً اعلام می‌کرد و به گناهانش اعتراف می‌کرد و کشیش این اعتراف رو می‌شنید. مرحله سومم رضایت بود. به این صورت که کشیش به گناهکار می‌گفت حالا برای اینکه توبت قبول بشه و گناهانت پاک بشه باید یک یا چند تا کار رو انجام بدی تا بتونی رضایت خدا رو به دست بیاری. کارهایی که کشیشا میگفتن هم متنوع بود. از سفر زیارتی توش بود تا خرید شمدونی های مقدس و وقف مال برای پروژه های ارزشمند کلیسا. کارها تنوع داشت ولی ته همشون پای پول وسط بود و تو باید پول داشتی که میتونستی گناهانت رو پاک کنی. مثلا بابت خرید شمدونی های مقدسی که میتونستن گناهانت رو پاک کنن و یا زمان زندگی در برزخ رو برات کاهش بدن، حاکم منطقه‌ای که لوتر در اون زندگی می‌کرد، شخصی به نام فردریک خردمند که جلوتر بیشتر درباره‌اش صحبت می‌کنیم، ایشون اومده بود کلی از این شمع‌دونی‌ها رو خریده بود، پول داشت خریده بود. فردریک خردمند جزو بزرگترین جمع کننده های اشیای مقدس و البته شمع‌دونی‌های مقدس در قرون وسطا بود. استاد حدود 19,000 شمع‌دونی خریده بود که طبق حساب کتاب دقیق کلیسا که مولای درزش نمی رفت، تعداد سالها و روزهایی که می شد با این شمدونی ها از برزخ رهایی پیدا کرد برابر 1,909,202 سال و 270 روز بود. بنده خدا چون نمی دونست برزخ چقدر طول می کشه این همه شمدونی خریده بود. تازه ایشون فردی که خردمند بود. ببینید دیگه نابخردا چطور بودن. حالا بعضی موقع‌ها مردم نمیتونستن کاری رو که کشیش برای جلب رضایت خدا میگفت رو انجام بدن و خب بدون جلب رضایت هم گناهانشون پاک نمیشد دیگه. همه که مثل فردریک پولدار نبودن. این بدبخت‌ها باید بعد از مرگ میرفتن تو برزخ و سالهای سال منتظر میموندن تا تکلیفشون مشخص شه. اینا چون پول نداشتن و مرده بودن دیگه چاره‌ای نداشتن، باید تو برزخ همینجوری بلا تکلیف منتظر میموندن. در ادامه از اونجایی که کلیسا میخواست یه راهی رو برای چاپیدن اقوام زنده این آدمهایی که مرده بودن پیدا کنه، اومد توبه نامه رو خلق کرد. حالا دیگه اگه مثلا طرف پدرش میمرد، میتونست بره از کلیسا توبه نامه ای به اسم پدرش بخره و باباشو از برزخ نجات بده. توبه نامه ها رو میشد برای اونایی که قبلا مردن و الان در برزخ هستن خریداری کرد و بسته به پولی که میدادی، یا مرحوم مستقیما از برزخ خارج میشد یا اینکه سالهایی که باید در برزخ میگذرون کاهش پیدا میکرد. کلیسا اینقدر رعوف و مهربان بود که اومد گفت اشکال نداره، اگه پولت کمه میتونی اجالتا هر چی داری رو بدی به من تا حداقل ما بتونیم چند سالی از زمانی که مرحوم شما قراره در برزخ بمونه رو کم کنیم. حالا اگه بعدم پولت بیشتر شد بیا که دیگه مرحوم رو به سلامتی و دل خوش راهی بهش کنیم. تبلیغات کلیسا هم برای فروش این توبه نامه جالب و عجیب بود. کشیشه میومد به مردم میگفت که آهای اونایی که بچه‌تون مرده، اونایی که پدر مادرتون از دنیا رفته، آیا شما صدای زجه پدر و مادرتون و بچه‌تون رو در برزخ نمیشنوید؟ اونا دارن زجر میکشن و شما رو صدا میزنن تا شما با یه سکه به اونا کمک کنید و از عذاب رهاشون کنید. آیا شما نمیخواید پدر مادرتون و بچه‌تون رو از زجر و عذاب رها کنید؟ دوستان میگفتن که اصلا مهم نیست مرده شما در این دنیا چقدر گناهکار بوده. اگه مرحوم شما در این دنیا به حضرت مریم هم اهانت کرده باشه و الان در برزخ باشه، با سکه های شما کارش راه میفته. اینجا بود که لوتر اومد گفت بابا اینا همش سیابازیه. قدرت و کارآمدی توبه نامه ها توهمی بیش نیست و فقط یه امید واهی ایجاد میکنه و هیچ جای انجیل هم درباره چیزی به نام توبه نامه و این مسخره بازی ها چیزی نوشته نشده. این حرف های لوتر در حالی بود که صدور توبه نامه به یکی از راه های اصلی کسب درآمد برای اسقف ها در سراسر اروپا تبدیل شده بود و شخص پاپ هم کارآمدی توبه نامه ها رو تضمین کرده بود. پاپ میگفت این توبه نامه ها اون دنیا کار میکنه، خیالتون هم راحت راحت باشه، من تضمین میکنم. و خب پاپ بود دیگه، خیلی ها بهش ایمان داشتن. نقد بعدی لوتر هم این بود که پاپ اصلا چه جایگاهی داره که بخواد همچین تضمینی بده. لوتر خیلی ساده اومد گفت که اگه پاپ همچین توانایی داره که میتونه توبه نامه هایی بده که مرده را از عذاب برزخ نجات بده، چرا بابت این کار پول میگیره؟ چرا باید کسی که میتونه گناهکارها را از عذاب نجات بده در راه رضای خدا این کار انجام نمیده؟ بعد هم لوتر اومد گفت بابا اصلا مفهوم توبه این چیزی نیست که شما دارید میگید. ترجمه این که از این قسمت انجیل الان دست ماست اشتباهه و مفهوم توبه رو به درستی نمیرسونه. لوتر گفت در ترجمه این که ما از انجیل داریم، اونجایی که خداوند و ارباب بون مسیح فرمان داد توبه کنید، از واژه یونانی متانوئید استفاده کرده که به معنی توبه کنید ترجمه شده، در صورتی که این ترجمه اشتباهه. این واژه به معنی توبه کردن نیست. کل جمله این مفهوم میرسونه که انسان باید اون چه که انجام میداده رو ترک کنه، گناه رو ترک کنه و زندگی خودش رو اصلاح کنه. پس توبه کنید ترجمه غلطیه و درستش اصلاح کنیده. این تغییر در برداشت مسیح اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. انگار یه راه جدیدی برای اصلاح باز شده بود. در اکتبر سال 1517 یک کشیشی از طرف پاپ اومده بود به شهر ویتنبرگ، محل زندگی و تدریس مارتین لوتر، و این کشیش میخواست با فروختن توبه نامه ها برای ساخت کلیسای بزرگ سنت پیتر در روم پول جمع کنه. لوتر هم گفت از اونجایی که ثروت کنونی پاپ از ثروت پولدارترین آدم ها هم بیشتره، چرا ایشون خودش پول ساخت کلیسا رو نمیده و این پول رو از مؤمنان فقیر میخواد بگیره؟ لوتر تمام نقدهایی که بابت سوء استفاده های مذهبی کلیسا به خصوص در موضوع فروش توبه نامه ها داشت رو جمع کرد و این انتقادات رو با دلایل محکم مذهبی در اعلامیه بسیار معروف 95 ماده ایش منتشر کرد و اعتراض نامه خودش رو که در قالب 95 ماده عنوان کرده بود رو روی درب کلیسای ویتنبرگ با چکش میخکوب کرد تا همه بتونن بخوننش. بعدها تاریخ نگاران ضربات پرتنین چکش لوتر رو به سان زنگ ناقوسی دونستند که مرگ قرون وسطا رو اعلام کرد. برای اینکه بهتر متوجه مضمون این اعلامیه بشیم، من بخشهایی از چند تا آیتم این 95 ماده رو براتون میخونم. لوتر نوشته بود روحانیونی که شفاعت رو وضع میکنن و بخشایش میفروشن و اظهار میکنن که شفاعتی که توسط پاپ فروخته میشه بار همه گناهان اشخاص رو سبک میکنه و گناهان رو آمرزیده میکنه، سخت در اشتباهن و اون دسته از مردمانی که دلشون رو به این وعده های دروغین خوش کردن در گمراهی و زلالت به سر میبرن. اون کافرهایی که میگن میتونن انسان رو از برزخ نجات بدن و یا بخشایش گناهان رو بخرن، اینا خودشون جاشون تو دوزخه. قوانین شرعی و فقه کلیسایی توبه رو فقط بر زنده ها جایز میشماره و به هیچ عنوان قادر نیست برای مردگان حکم صادر کنه. مسیحیان باید متوجه این موضوع باشن که اون کسی که یه آدم محتاج و فقیری رو میبینه و بی اعتنا از کنارش رد میشه و در همون حال پول میده آمرزش نامه و توبه نامه از پاپ میخره تا توبهش قبول بشه، این شخص مورد خشم خدا قرار میگیره. مسیحا باید یاد بگیرن کسی که درآمد ناچیزی داره باید این درآمد رو جهت تأمین مایحتاج خانوادهش خرج کنه، نه اینکه بره باش توبه نامه بخره. اصلا به جای اینکه پاپ هر روزه صدها بار عفو خودش رو به اشخاص مؤمن بفروشه، چرا نمیاد یه باره همه رو مشمول عفو و رحمت خدا قرار بده؟ پاپ نه میخواد و نه میتونه که همه گناه ها رو با توبه نامه ببخشه. این خطایی فاحش و خطرناکه که کسی فکر کنه میتونه گناهان خودش رو با پول پاک کنه، چرا که خداوند بدون اجر و مزد و فقط از سر رحمت بیمنت گناهانش رو میبخشه و چیزی هم در قبالش نمیخواد جز زندگی سالم و صحیح مؤمنانه. در پایانم لوتر گفت که درباره چیزایی که گفتم هیچ تردیدی ندارم و شما هم هیچ شکی نداشته باشید، چون که به این چیزایی که گفتم آشکارا در متون کتاب مقدس اشاره شده. خب در اعلامیه 95 گانه لوتر در مجموع 3 تا گزاره اصلی وجود داشت که برای جنبش اصلاح دینی در پایان قرون وسطا بسیار پر اهمیت بود. اولی مورد این بود که خداوند همه بندگان خودش رو برابر آفریده. پس کشیش‌ها یا روحانیون نمیتونن مدعی بشن که به خدا نزدیک‌ترن یا نماینده خدا هستن. دومین مورد اینه که ایمان دینی حاصل پیوند روحانی و مستقیم بین خدا و قلب انسانه و امری وجدانی و آزاده. یعنی اگه از روی جهل یا با فشار باشه هیچ ارزشی نداره. و مورد آخر این که پیوند انسان با خدا به طور مستقیم و از راه درک کلام الهی صورت میگیره که در کتاب مقدس نقل شده و در دسترس همگان هم هست. این رابطه به میانجی یا واسطه هم نیاز نداره. پس روحانیون حق ندارن خودشون رو واسطه ی ارتباط بشر با خدا کنن و این موضوع رو امتیازی برای خودشون بدونن. این چند تا موضوع ساده جهانبینی قرون وسطا رو که یک سره بر دین استوار بود رو از ریشه تکون داد. هم ایمان دینی رو از گزند مقامات دنیوی محفوظ نگه داشت و همین که راه رو برای پیشرفت جامعه بشر بر پایه علم و خرد هموار کرد. اعلامیه 95 ماده‌ای مارتین لوتر در عرض 2 هفته در کل آلمان و در عرض 2 ماه در کل اروپا ترجمه و منتشر شد و مثل بوم صدا کرد. دلیل اصلی این که صحبت‌های لوتر و این اعلامیه 95 ماده‌ای به سرعت در آلمان و اروپا پخش شد چیزی نبود جز اختراع ماشین چاپ. اصلا بدون اغراق یکی از اصلی ترین دلایل ظهور رنسانس در اروپا و پایان دوران قرون وسطا رو میشه اختراع ماشین چاپ دونست. ماشین چاپ تازه اختراع شده بود و در دسترس دانشگاه و کلیساها قرار گرفته بود و باعث شده بود که اطلاعات و آگاهی به راحتی تکثیر و منتشر بشه و در دسترس عموم قرار بگیره. لوتر هم از همون روزهای اول تدریسش از ماشین چاپ استفاده میکرد و علاوه بر اینکه رساله‌های مختلف خودش درباره موضوعات مختلف رو تکثیر می‌کرد و در اختیار دانشجویان و اساتید در سایر شهرها قرار می‌داد، علاوه بر این لوتر اومده بود یه شکل جدیدی از کتاب مقدس رو هم زیر نظر خودش برای دانشجوهاش چاپ کرده بود. شکل جدید که قبلا هم بهش اشاره کردیم به این صورت بود که متن کتاب مقدس در وسط صفحه با فواصل زیاد بین خطوط و حاشیه‌های بزرگ چاپ شده بود و و لوتر در طول تدریسش فضاهای خالی رو پر می کرد و تو این فضاها تعاریف واژگان و ترجمه های صحیح و نکات دستوری مهم رو یادداشت می کرد و دانشجوهاش هم همراهیش می کردن و اینطوری امکان تحقیق و پژوهش در کتاب مقدس هموارتر شده بود. در کل قطعاً بدون ماشین چاپ ایده های لوتر از حلقه بحث های دانشگاهی خارج نمی شد، ولی به لطف انتشار و توزیع رساله ها و مخصوصاً 95 رساله معروف کل اروپا در عرض 2 ماه حرف های مارتین لوتر رو خوند و شنید. لوتر علاوه بر انتشار رساله 95 ماده ایش یه نامه هم برای اسقف اعظم نوشت و در نامش درباره سوء استفاده از مذهب گفت و اعلامیه 95 ماده ایش هم زمیمه نامش کرد و نامه دست به دست رفت و رسید به واتیکان و شخص پاپ. پاپ لئوی دوم هم یه متخصص الهیات رو مأمور کرد که سریعاً پاسخ مارتین لوتر رو بر مبنای اصول مذهبی بده. یه راهبی به نام پریریاس که مدافع پروپاگورس اقتدار پاپ بود. پریریاس فوراً در پاسخ به رساله 95 ماده لوتر یه رساله‌ای به نام در باب قدرت پاپ نوشت و به صحبت‌های لوتر واکنش نشون داد. پریریاس منطق خودش رو 4 اصل بنیادی گذاشت. اولین اصل میگفت که کلیسای جهانی کلیسای رومه و پاپ ریاست این کلیسا رو بر عهده داره. اصل دوم میگفت پاپ نمیتونه در فهم دچار خطا بشه و کارش درسته. اصل سوم میگفت هر کسی با اصول اول یا دوم مخالفت کنه مرتده. و سرانجام پریریاس در اصل 4 و در مواجهه مستقیم با لوتر گفت که کسی که درباره توبه نامه ها بگه که کلیسای روم نمیتونه اونا رو صادر کنه اونم مرتده. همینقدر قانع کننده. قشنگ اومد دور پاپ و کلیسا یه خط قرمز کشید و گفت که اگه کسی وارد این خط قرمز باشه و بخواد حرف اضافی بزنه اون شخص مرتده. بر مبنای همین استدلال در 7 اوت 1518 کلیسای روم تصمیم خودش رو گرفت و گفت که لوتر قدرت توبه نامه ها را انکار کرده و بنابراین باید در دادگاه محاکمه بشه، همون دادگاه های تفتیش عقاید معروف. کلیسا به لوتر 60 روز فرصت داد که بتونه خودش رو تحویل کلیسای روم بده. در این حال کلیسا یه نامه هم به نماینده پاپ در آلمان زد و دستور دستگیری مارتین لوتر رو صادر کرد و گفت که مارتین لوتر بعد از بازداشت به جرم ارتداد باید به روم منتقل بشه و اونجا محاکمه بشه و بعد هم در آتش سوزونده بشه. این اتفاق اصلا تازگی هم نداشت و قبلا هم برای معترضین دیگه‌ای که شبیه به لوتر اعتراض کرده بودن اتفاق افتاده بود، ولی برای مارتین لوتر این اتفاق نیفتاد و دلیلش هم به طور مشخص برمیگشت به سیاست‌های پادشاهی و غرور و بلند پروازی‌های فردریک خردمند. راجع به فردریک خردمند قبلا صحبت کردیم، همون که شم دنیا و اشیاء عتیقه مذهبی جمع کرد. ایشون حاکم بخشی از امپراتوری مقدس روم در آلمان بود، حاکم و پادشاه ایالت ساکسونی که دانشگاه و شهر ویتنبرگ محل زندگی و تدریس مارتین لوتر هم تو همین ایالت بود. جدای از این فردریک خردمند، یکی از 7 نفر صاحب رأی در انتخاب امپراتور مقدس روم هم بود. اون زمان سیستم به این صورت بود که برای انتخاب امپراتور جدید 7 نفر حق رأی داشتن. 3 نفر از انتخاب کننده ها کشیش بودن و 4 نفرشون هم حاکم یا لرد ایالت های مختلف بودن، که یکی از این 4 نفر همین آقای فردریک خردمند بود که تصمیم گرفته بود از مارتین لوتر حمایت کنه. این حمایت 2 تا دلیل اصلی داشت. اولیش ظهور ملی‌گرایی آلمانی بود. در اواخر قرون وسطا احساس خیلی از آلمانی ها این بود که سالهاست پاپ داره ازشون سوء استفاده میکنه و پول آلمانی ها رو ازشون میگیره و میبره در کلیسای روم اونجا خرج میکنه، اونجا کلیسا میسازه، تعمیر میکنه. خب چرا این پول نباید خرج ایالت خودمون بشه؟ این اندیشه ملی‌گرایی آلمانی در ذهن فردریک هم نقش بسته بود و برای همین هم فردریک همچین از نقدهای لوتر به پاپ و کلیسای روم بدش نمیومد. انگار لوتر داشت حرف دل آلمانی ها رو میزد. دلیل دوم حمایت فردریک خردمند هم شهرت ناگهانی لوتر بود. شهرت لوتر باعث شده بود که دانشگاه ویتنبرگ در کل اروپا سر زبونا بیفته. این دانشگاه رو خود فردریک تأسیس کرده بود و خیلی هم بهش تعلق خاطر داشت و تأسیس این دانشگاه رو بزرگترین افتخار زندگیش میدونست. حالا هم که یه ستاره درخشان به نام مارتین لوتر داشت در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه میدرخشید. بعد از انتشار اعلامیه 95 ماده‌ای، اساتید و دانشجوهای زیادی از سراسر اروپا برای دیدن مارتین لوتر و شنیدن صحبت‌هاش به سمت دانشگاه ویتنبرگ سرازیر شدند و فردریک به هیچ وجه نمی‌خواست این توجه را از دست بده. جمعی جهات فردریک تصمیم گرفت که همچین زیرپوستی و با سیاست از مارتین لوتر حمایت کنه. وقتی لوتر نامه‌ای رو دریافت کرد که ازش خواسته شده بود خودشو به مقامات رسمی کلیسا در روم معرفی کنه و یه جورایی خودشو تحویل بده و محاکمه بشه، لوتر اومد از فردریک درخواست کرد که اول بذارن حرفش در خاک آلمان توسط نماینده پاپ شنیده بشه، بعد اگه اوضاع خوب پیش نرفت بره به دستگاه روم اونجا محاکمه بشه. فردریک هم این درخواست رو به روم منتقل کرد و هر جوری بود تونست نظر مساعد روم رو برای این کار جلب کنه. در واقع اگه فردریک نبود، نه تنها پاپ نمایندش رو برای شنیدن سخنان کفرآمیز لوتر به آلمان اعزام نمی کرد، بلکه لوتر باید مستقیم می رفت و در دادگاه های تفتیش عقاید اونجا محاکمه می شد. به واقع اگه حمایت فردریک نبود، به احتمال بسیار زیاد نهضت اصلاحی کلیسا در همون سالهای 1518 به پایان می رسید و ازش جز فصلی کوتاه در تاریخ کلیسا چیزی باقی نمی موند. اتفاقی که برای آدمای قبل از لوتر هم افتاده بود. خب این دیدار لوتر با نماینده پاپ فرصتی بود برای لوتر که بتونه جونش رو نجات بده و با یه توبه خشک و خالی قضیه رو حل و فصل کنه. در صورت در اواسط ماه اکتبر سال 1518، کمی کمتر از یک سال بعد از انتشار 95 رساله، با حمایت پادشاه فردریک خردمند، نماینده پاپ با مارتین لوتر 35 ساله در شهر آگزبورگ دیدار کرد. مارتین لوتر به همراه پدر معنویش دکتر اشتاپیتز از ویتنبرگ به آگزبورگ رفت و از اون ورم نماینده پاپ شخصی به نام کاردینال کایتان از روم به آگزبورگ اومد. در دیدار دو نفره‌ای که بین کاردینال کایتان و مارتین لوتر انجام شد، کاردینال کایتان مدام سعی می‌کرد که لوتر رو مجبور به پذیرش اشتباهش کنه و لوتر رو مجبور کنه که مقام و اقتدار پاپ رو به رسمیت بشناسه و با گفتن کلمه توبه از ادعاهاش کوتاه بیاد. از اون طرف هم لوتر سعی می‌کرد با استدلال‌هایی که مستقیم از انجیل می‌آورد به کاردینال ثابت کنه که ادعاهاش غلط نیستن. البته که هیچ کدومشون هم نتونستن به چیزی که میخوان برسن. نه لوتر از ادعاش کوتاه آمد و نه کاردینال کایتان قانع شد. کاردینال کایتان با وجودی که شخصیت نسبتاً مثبتی هم داشت، ولی انگار اصلا گوش شنوایی نداشت و با توپ پر اومده بود که فقط لوتر رو محکوم و مجبور به توبه کنه که نشد. کایتان میگفت جدای از کلیسای روم هیچ راهی برای رستگاری وجود نداره. ولی لوتر با استناد به انجیل ثابت میکرد که اینطور نیست. لوتر میگفت عیسی مسیح خودش هم هیچ وقت لباس روحانیت و لباس پاپ رو تنش نکرد. توجه کنید که لوتر در شرایطی دست از اعتقاداتش بر نداشت که میدونست با این کارش محکوم به مرگ میشه. جلسه کایتان و لوتر بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید و لوتر توبه نکرد که نکرد و با این کارش حکم قتل خودش هم امضا کرد. حالا دیگه نه تنها لوتر مجرم و گناهکار بود، بلکه طبق قانون سلسله مراتبی کلیسا پدر روحانی لوتر یعنی دکتر اشتاپیتز هم توی این ماجرا گیر افتاده بود و طبق قانون چون لوتر تحت سرپرستی کلیسای ایشون بود، دکتر اشتاپیتز باید سریعاً لوتر رو به مقامات روم تحویل میداد، وگرنه خودش هم گناهکار بود. از طرفی دکتر اشتاپیتز به هیچ وجه راضی به تحویل دادن لوتر نبود و از طرف دیگه پای اعتبار و حتی جون خودش در وسط بود. فقط یه راه وجود داشت. دکتر اشتاپیتز به مارتین لوتر گفت زانو بزن و بعدش گفت به نام عیسی مسیح من تو را از تعهد به فرقه آگوستین آزاد می کنم و به رحمت خدا می سپارمت. من دیگه پدر تو نیستم، ولی همیشه پدر معنوی تو باقی می مونم. حکم پاپ برای توقیف لوتر اینطوری به تعویق افتاد و مسئولیت تحویل لوتر از دوش دکتر اشتاپیتس هم برداشته شد. بلافاصله بعد از جلسه نافرجام لوتر با کاردینال کایتان، مارتین لوتر از ترس اینکه همونجا دستگیر نشه با اسبی بدون زین از آگزبورگ برگشت به شهر خودش ویتنبرگ تا زیر سایه فردریک خردمند مدتی در امان باشه. در ویتنبرگ جو شهر کاملا به نفع لوتر بود. هم مردم باهاش همراه بودن و هم اساتید دانشگاه ویتنبرگ. تازه دانشگاه‌های دیگه آلمان هم اعلام کردن که موزه لوتر چندان هم بی‌اساس نیست. خب لوتر برگشت به ویتنبرگ، ولی قرار نبود کلیسا و پاپ بی خیالش بشن. پاپ بلافاصله یه هیئتی رو فرستاد به ویتنبرگ و از فردریک خردمند رسما درخواست کرد که مارتین لوتر رو تحویل بده. ولی فردریک درخواست پاپ رو رد کرد و گفت لوتر هیچ جایی نمیره و اگه هر گناهی هم مرتکب شده باید در آلمان محاکمه بشه. فردریک میدونست که اگه پای لوتر به روم برسه بدون تردید دادگاه تفتیش عقاید محکوم به مرگش میکنه و خیلی زود کشته میشه. همزمان با این اتفاقات کلیسای روم اعلام کرد که مارتین لوتر مرتده و پاپ دستور داد تمام کتابها و رساله های لوتر سوزونده بشه. در روم کتابهای لوتر رو سوزوندن و در عوضش در ویتنبرگ تعدادی از طرفدارای لوتر به همراهی خودش فرمان پاپ برای دستگیری لوتر رو آتش زدن و توبه نامه ها رو سوزوندن. اوضاع روز به روز داشت وخیم‌تر می‌شد. از یک طرف در آلمان و به خصوص در ایالت ساکسونی، محل زندگی و تحصیل لوتر، مارتین لوتر و طرفداراش علیه توبه نامه ها و فساد کلیسا قیام کرده بودند و حمایت حاکم ایالت فردریک خردمند را هم داشتند. از طرف دیگه در روم پاپ لوتر رو مرتد میدونست، کتاباشو سوزونده بود و به امپراتور روم فشار می آورد که دستور بازداشت لوتر رو صادر کنه. حالا دیگه این امپراتور بود که باید تصمیم نهایی رو می گرفت. ولی خب وسط این اوضاع بلبشو امپراتور مرد. امپراتور ماکسیمیلیان اول در ژانویه سال 1519 بعد از 26 سال حاکمیت از دنیا رفت و نوه 19 ساله ایشون به نام چارلز به عنوان امپراتور روم مقدس انتخاب شد. چارلز پنجم یا کارل پنجم. قبلا هم گفتیم که در فرایند انتخاب امپراتور فردریک خردمند یکی از 7 نفری بود که حق رأی داشت و اینجا بود که فردریک خردمند تونست به واسطه حق رأی که داره یه امتیازاتی رو از امپراتور 19 ساله جدید بگیره. یکی از امتیازات این بود که چارلز اجازه بده شاهزاده های آلمانی در قلمرو خودشون با اقتدار بیشتری حکومت کنن و مستقلتر از قبل بشن. همونطور که اشاره کردیم امپراتوری روم در واقع بر تمامی سرزمین های امپراتوری مستقیم حکومت نمی کرد و هر بخش از امپراتوری دوک و حاکم خودشو داشت که حالا قرار بود این حکام مستقلتر هم بشن. از اون طرف هم فراموش نکنیم که پاپ همچنان قدرت زیادی داشت و اون هم داشت به امپراتور فشار می آورد که تکلیف روتر رو مشخص کن و دستگیرش کن و اینجا دیگه باید امپراتور جدید تصمیم می گرفت. چیزی که مشخص بود و فردریک هم نمیتونست جلوشو بگیره این بود که در هر صورت مارتین لوتر باید در دادگاه تفتیش عقاید محاکمه می شد و راه در روی هم نداشت و فردریک خردمند هم نمیتونست جلوی این موضوع رو بگیره. برای همین فردریک اومد تمرکزش رو روی این موضوع گذاشت که اوکی، لوتر اگه قرار محاکمه بشه و اگه قرار دادگاه تفتیش عقایدی براش تشکیل بشه، این دادگاه باید در آلمان باشه. فردریک داشت تمام تلاشش رو برای زنده نگه داشتن لوتر میکرد و این تنها کاری بود که از دستش برمیومد. فردریک خودش شخصا رفت از امپراتور درخواست کرد که اجازه این کار داده بشه و با اصرار زیاد فردریک و علی‌رغم مخالفت پاپ، امپراتور موافقت کرد که دادگاه تفتیش عقاید لوتر در آلمان و در شهر ورمز برگزار بشه. پاپ هم دیگه کوتاه اومد چون میدونست در صورت خروجی دادگاه چیزی جز حکم مرگ مارتین لوتر نیست. خردمندی و زیرکی دیگه که فردریک کرد این بود که از امپراتور قول گرفت جان لوتر تا زمان برگزاری دادگاه در امان باشه. فردریک میدونست که در سفری که لوتر از ویتنبرگ به سمت ورمز داره به احتمال زیاد ممکنه آدم‌های پاپ قصد جون لوتر رو بکنن و تو راه بکشنش. جاسوسای پاپ همه جا بودن و پاپ برای سر لوتر جایزه گذاشته بود اصلا. و البته فاصله ویتنبرگ تا شهر ورمز هم زیاد بود. برای همین فردی که خردمند از امپراتور خواست که امنیت لوتر رو تامین کنه و امپراتور هم قول داد که گارد ویژه خودش رو برای انتقال لوتر اعزام کنه و همین اتفاق هم افتاد. در نهایت قرار شد دادگاه مارتین لوتر با حضور شخص امپراتور، نماینده پاپ، فردریک خردمند و تعداد زیادی از اهالی صاحب نظر و بزرگان الهیات در شهر ورمز برگزار بشه. دادگاهی که در اون یا باید مارتین لوتر از موضعش کوتاه می اومد و توبه می کرد و یا اینکه جونش از دست می داد و این بار راه فراری هم در کار نبود. چیزی که شنیدید قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی مارتین لوتر بود که با حمایت برند پروشاین و مجموعه گردشگری نارون و با همکاری خانومها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و مونا حیدری تولید شده. امیدوارم که خروجی کار رو دوست داشته باشید. ممنون که به رخ گوش میدید و سپاس فراوان که ما رو همراهی میکنید. امیر سودبخش، بهمن 1402.